الرحمن الرحيم مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بعد از آنی که 4 امر در رابطه با تحریر محل نزاع در باب شرط متأخر ذکر کردند که در امر اول شرایط متعلق تکلیف را از محل نزاع خارج دانستند، در امر دوم علل واقعیه که وجودن متأخر هستند اونها رو هم از محل نزاع خارج دانستند، در امر سوم عناوین و امور انتزاعیه و اضافاتی مثل تقدم و تأخر و سبق و لحوق اینها رو هم از محل نزاع خارج کردند، در امر چهارم علل عقلیه و فلسفیه که در حقیقت اون علل تکوینیه و واقعی است اونها رو هم از محل نزاع خارج دانستند، منتها این چه از محل نزاع خارجه اینطور نیست که از نظر حکم یکسان باشند، کثیری از اینها جواز درش مسلمه به نظر ایشون و بعضی ها امتناع مسلمه، معنای خروج از محل نزاع فقط بود جواز نیست، یعنی بعضیاش جوازش مسلمه و بعضی مثل این آخری که عبارت از علل عقلیه و علل فلسفیه باشه این امتناعش مسلمه، پس خروج محل نزاع از دو طرفه جواز یا امتناع در رابطه با او مسلمه و محل خلاف و اشکال نیست. بعد می‌فرمایند که فبن نتیجه چی داخل در محل نزاعه، اونی که اخت شده و نزاع درش واقع شده او عبارت از شرعیه و شرایط شرعیه است که اینها در رابطه خود حکم باشند، در رابطه با نفس حکم باشند، حالا میخواد حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه، پس در حقیقت نظر ایشون اون دو قسم اولی که در کلام مرحوم آقای آخون ذکر شده اونها تنها محل نزاع هست، شرایط تکلیف یعنی شرایط شرعیه تکلیف و وضع یعنی شرایط شرعیه وضع، و ایشون می فرماین از این شرایط تعبیر به موضوعات احکام می کنم. موضوعات احکام همونی که مرحوم آیا خون ازش تعبیر می کند به شرط و تکلیف و تلوز، من ازش تعبیر می کنم به موضوع الحکم، منتها دائره حکم رو توسعه می دهند به حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب حالا در ضمن بیانشون هم روشن میشه که چرا تعبیر کنند. حالا میفرمایند من معتقدم که در این موضوع حکم، یعنی همون شرایط تکلیف و شرایط از، معتقدم که شرط متأخر امتناع داره و ما نمیتونیم راهی برای شرط متأخر و تصحیح شرط متأخر درست بکنیم. ما معتقدیم در حقیقت نزاع همون دو قسم اول در کلام مرحوم آی آخونده و در اون دو قسم هم قائل به استحاله هستیم، نه اونطوری که مرحوم محقق خراسانی مسئله جواز رو پیاده می کنند. حالا می فرمایند برای توضیح این مطلب که چرا ما قائل به استحاله هستیم، باید ما اولا فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه رو برای شما ذکر بکنیم و بعد این معنا رو ذکر بکنیم که این قضایایی که در شریعت در رابطه با بیان احکام وارد شده، آیا این به نحوه قضایای حقیقیه است یا به نحوه قضایای خارجیه. بعد از آن روشن شد که به نحوه قضایای حقیقیه است، وقت رابطه موضوع و حکم را در قضایای حقیقیه برای شما تبیین بکنیم، بعد از آنی که اینها روشن شد، اون وقت معلوم می شود که اگر شرط متأخر در با تکلیف یا وضع در کار باشه، این معناش این است که حکم بر موضوع خودش تقدم پیدا بکنه و این امکان ندارد که حکم بر موضوع خود تقدم پیدا کند. حالا یک یک تقریبا شروع می فرمایند قضایای خارجیه عبارت از یک قضایای شخصیه جزئیه خارجی است. یک مولای خطاب می کند به عبد خاصش، میگه یا زید افعل کذا، این قضیتون خارجیه. برز بیان حکم در رابطه با یک موضوع جزئی و موضوع شخصی و موضوع خارجی است. البته حالا این رو باید به عنوان تتمیم کلام ایشون ذکر بکنیم که مقصود از این شخصی خارجی این نیست که حتما باید فرد باشه. اگر یه افراد خارجیه ای هم در یک جا وجود داشته باش، مثل اینکه بگوید ایوهل مجتمع او هازل مجلس، ظاهرون قضیه خارجیه باید بداند، ولو اینکه در عبارتشون تعبیر به شخصیه جزئی خارجیه شده و این عبارت این عنوان رو نمیگیره، اما ظاهر این است که این هم با اینکه جنبه اجتماعی به این مقدار داره، ایها المجتمعون فی هذا المسجد، ظاهر این است که این قضیه خارجی است نه قضیه حقیقی باشه. اما حالا نیست در عبارت ایشون یه همچین معنایی. و اما می‌فرماید قضیه حقیقی، قضیه حقیقی عبارت از اون قضایایی است که حکم روی یک عناوین کلیه بار شده که اون عناوین کلیه انطباقش بر مصادیقش خودش یک مسئله قهری و مسئله واقعیه. دیگه لازم نیست که تک تک مورد ملاحظه و عنایت واقع بشه. وقتی که میگوید مثلا ان کل عالمین، مثلا از باب مثال حکم رفته روی نفس این عنوان، هر کسی که مصداق برای آن عالم شد، این حکم مثلا برش انطباق پیدا میکنه، برش تطبیق پیدا میکنه. منتها حالا این مثالی که ما میزنیم، این مثال مال متعلق تکلیفه، اما از نظر بیان قضیه حقیقیه میخواستیم این معنا رو توضیح بدیم. پس میفرماید قضیه حقیقیه عبارت از قضایایی است که مخاطب اینها شخص نیست، مخاطب اینها عناوینه و این عناوینم انطباقش بر مصادیق چه بسا اصلا مورد نظر مولا نباشه و خود مولا توجه به مصداقیت این فرد و انطباق هم اصلا نداشته. و بعد می‌فرماید ما بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه وجوه متعدد و وجوه شتایی از فرق وجود داره، لکن اونی که از این وجوه فارقه مهم و مورد نظره یک جهته. اون جهت این است که در قضیه شخصیم عامر نقش داره، ولو بسا این علم مخالفت با واقع داشته باشه، اما بالاخره علمشه که خطاسی رو درست میکنه. وقتی انسان به یک بچهش دستور میده که یا فلان مثلا افعل کذا ادخل السوق واشتر اللحم، این معتقده به این است که این بچه قدرت دارد بر این سوق بشه و اشتراء لحم بکنه. و اگر علمی نیمان نداشته باشه و معتقد نباشد به اینکه این قدرت داره، این معنا نداره امری از ناحیه او به صورت شخصی و جزئی تحقق پیدا بکنه. یا مثلا در اون مثال اون طرفیش، مولا میخواد عالم اکرام بشه، در رابطه با اکرام عالم میگه اکرم زیدن. اینجا علم مولا به ان زیدن عالمون مدخلیت داره، در این شخص زید رو مطرح کرده و پای زید رو در کار آورده. حالا ممکنه این زید به حسب واقع هم عالم نباشه، اما چون عامر معتقده که انه عالمون، این علم العامر به انه عالمون در این قضیه سیه خارجیه نقش داره. روی ملاک علم اونی که درش مؤثره علم العامر به کون زید عالمان. حالا میخواد به حسب واقع عالم باشه یا نه، اما در قضایای حقیقیه علم عامر هیچ نقش نداره. وقتی که گفت اکرم کل عالمین، دیگه معتقد باشه که زید عالمه، میخواد معتبر علمش نباشه، حکم روی زید بار نشده، حکم روی وان عالم بار شده. هر کسی که به حسب واقع مصداق عنوان عالم باشه حکم رهه. حالا میخواد مولا عامر بداند که او مصداق برای عالم هست یا نداند مصداقیتش رو برای عالم. پس علم مولا هیچ نقش نداره، در طرف نفیش هم همینطوره. وقتی میگه اکرم کل عالمین، اونی که به حسب واقع لیس به عالم، از دائره این حکم بیرونه. حالا میخواد مولا بدونه به این که او خارج از دائره علم و عالمه، یا ندونه این معنا رو. علم و جهل مولا در انطباق عنوان بر مصادیقش هیچ گونه نقشی نداره. یک عنوان کلی مطرحه، این عنوان کلی مرآت برای مصادیق و مرآتیتش هم یک امر واقعیه و لا مدخل علم المولا در انطباق این عنوان کلی بر مصادیق. لذا می فرماید یک وجه مهم فارق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه همین مسئله نقش داشتن علم العامر و نقش نداشتن علم عامره. خب حالا این یک کلی که درباره مزایای حقیقیه و خارجیه ایشون بیان کردن. حالا می فرمایند که در حقیقت اعلم که تمام قضایایی که متعرض بیان احکام شرعی است، این به نحو قضیه حقیقی است. الیجب علیه الحج، این که پای شخص مطرح نیست وجوب الحج رفته است روی عنوان المستتیر. کل منطقی، کل من وجد فی الخارج کان مستطیعن، همون استطاعتی که خود شارع بیان کرده، این حج برش واجبه. اونجا حالا شارع عالم به این است که کی مستطیعه یا مستطیع نیست، اما لوفر زک شارع عالم به این معنا هم نبود که زید مستطیعه و امر مستطیع نیست، این فرقی در این حکم به می آورد. حکم رفته روی عنوان المستطیعه یجب علیه الحج، پس احکام در شریعت به نحو آیای حقیقی مطرحه. خب وقتی که به نحو قضیه حقیقی مطرح شد، این دارای موضوع و دارای محمول. موضوع عبارت از مستطیع، محمول عبارت از وجوب الحج علیه. به عبارت دیگر ما سه تا چیز اینجا داریم رو بیان ایشون. یک حکمی داریم به نام وجوب، این یک متعلقی داره به نام حج، یک موضوعی داره به نام مستطیع، یعنی من وضع علیه الحکم. اونی که موضوع در این قضیه هم واقع شده المستطیع او یجب علیه الحج. خب میفرماید حالا بحث ما در همینه، استطاعت رو شما نمیگید شرط تکلیفه. خب در حقیقت این شرط و تکلیف به موضوع الحکم تکلیفی تغییر ندارد، یعنی فرقی نمی کنه که شما بگید استطاعت و شرط لوجوب الحج، یا بیایید تعبیر ما رو بکنید بگید المستطیع موضوع لوجوب الحج علی، در قضیه حملیهی که موضوع و محمول داره میگیم استطیع او یجب علیه الحج. خب حالا که این طور شد، ما چی رو باید برکنیم؟ اونجا در تعبیرات قبلی در حقیقت ما شرط مشروط رو بررسی می کردیم. وقتی که بررسی شد و تحقیق شد حکم مطرحه، المستطیع به عنوان موضوع مطرحه، یجب علیه الحج آن حکم مطرحه. خب حالا که مسئله موضوع و حکم شد، ایشون میفرماید اینجا دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که مسئله موضوع و حکم ما قائل به جعل سببیت بشویم، یعنی بگیم کاری رو که شارع در این رابطه انجام داده و اون نقشی را که شارع داشته این است که مستطیع بودن را سببیت براش قرار داده نسبت به وجوب حج، یعنی موضوع رو نسبت به حکم حاکم براش جعل سببیت کرده، جعل الموضوع سببا لترتب الحکم. اما یه مبنای دیگه این است که نه بابا، مسئله موضوع و حکم رو به باب سببیت و جعل سببیت نبرید، موضوع و حکم درش جعل سببیت نشده، اونی که جعل شده مسئله وجوب الحج علی المستطیع، یعنی اثبات الحکم علی الموضوع، همین مقدار. اما دیگه یک عنوان سببیتی در موضوع نسبت به حکم قائشیم، نه، یه همچی چیزی مطرح نیست. می فرماین نظر خود من هم همینه که جعل سببیت مطرح نیست، لکن ما روی هر دو ایشون می فرماین روی هر دو مبنا ما اینجا بحث می کنیم. اما روی مبنای اول که شارع در المستطیع و یجب علیه الحج جعل سبب کرده باشه، اگر جعل سببیت کرد، چون می فرماید مطلب دیگه خیلی واضحه، برای اینکه ازا جعل شیست بن لشیء آخر کیفه یمکنه این که سبب متعر از مسبب باشه. چطور میتونه انسان قول بکنه که یک چیزی سببیت برای یک مسببی داشته باشه و در این حال متأخر از مسبب باشه و مسبب قبل از سبب تحقق پیدا کرده باشه؟ لذا باید امتناع شرط متأخر روی مبنای جعل سببیت در رابطه با موضوع احکام نسبت به خود احکام مطلب بیانی هست. و اما اگر ما قائل به جعل سببی نباشیم، بگیم نبا مسئله سببیت در المستطیع و یجب علیه الحج مطرح نیست، لکن می فرماین در این اینکه ما سببیت رو قائل نیستیم، اما می تونیم اون مسئلهی که بین موضوع و حکم مطرحه اون رو کنار بگذاریم. او چیست که موضوع مقدم بر حکمه؟ نمیشه مسئله تقدم بر حکم رو، ولو این که ما جعل سببیت رو هم انکار بکنیم کما هو الحق، اما رابطه بین موضوع و حکم که نمیشه به هم زد. حکم در حقیقت به تعبیر من یک عرض میمونه نسبت به موضوع و معروض خودش. موضوع به منزله یک معروضیست نسبت عرض خودش. آیا امکان داره که عرض اول تحقق پیدا بکنه؟ بل تعقل و امکان هست، یا اینکه این معنا بدیه که خب معروض نمیشود تأخر از عرض داشته باشه؟ در باب موضوع و حکم هم مسئله به این کیفیته که ولو اینکه جعل سببیت نباشه، لکن تقدم موضوع بر حکم یک تقدم روشنیه و تأخر حکم از موضوع همینطور. لذا نمیتونیم تعقل بکنیم که یک موضوعی تل حکم وجود پیدا بکنه. و اگر بخواهیم در باب شرایط تکلیف و چه شرایط وضع برای خاطر اینکه حکم وضعی هم اونم موضوع میخواد، اونم موضوعش بر حکمش تقدم داره. اینطور نیست که مسئله فقط در رابطه با حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی هم از موضوعش تأخر، همونطوری که حکم تکلیفی تأخر داره. پس اونی که محور اصلی بیان ایشون هست که با طول و تفصیل نباید انسان به باه بیفته که ایشون رو هم رفته چی میخوان بگن. روی هم رفته ایشون میخواهن بفرماید شرایط مطلق تکلیف رو از محل نزاید، او بلا اشکال جایزه. بحث در شرایط تکلیف و شرایط وضعه، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج، مثل اجازه در با عقد فضولی. خب اون وقت ایشون میفرماید که شرایط تکلیف و وضع این تبدل میکنه. با تحلیلی که در رابطه با قضایای حقیقیه و این که قضایای شرعیم علا نهج القضای الحقیقیه هست، با این تحلیل عنوان شرایط حکم تبدیل می شود به موضوع الحکم. شما چه تعبیر کنید، الاستطاعه شرط لوجوب الحج، یا تعبیر ایشون المستطیع یجب علیه الحج، موضوع وجوب حکم حج متعلق حکم متعلق وجوب حج، اما موضوع بر حسب اصطلاح ایشون عنوان المستطیع. پس تمام شرایط حکم اعم از تکلیف و وضع به موضوع حکم برمیگرده، به موضوع در قضیه مشتمل بیان حکم برمیگرده. وقتی که شرایط به موضوع برگشت، روی موضوع و حکم پیاده کنیم. وقتی میایم سراغ موضوع و حکم، میبینیم که تأخر موضوع از حکم که قائل به جعل سببیت در رابطه با موضوع نسبت به حکم بشویم و یا قائل به جعل سببیتم نشیم، لکن این معنا رو که موضوع نمیشه تأخر از حکم داشته باشه، شبیه این که روز بخواهد مثلا تأخر از عرض داشته باشه. لذا نظر ایشون اینه محل نزاعه ما قائل به امتناع هستیم، قائل به استحاله هستیم. اونایی که از محل نزاع بیرونه، بعضیاش جایز و بعضیاش غیر جایز روشنه. اونی که در محل نزاع وارده، ایشون میفرماید نظر ما استحاله و امتناعه، برای اینکه این یلزم تأخر الموضوع عن الحکم و هو مستحیل علا کل تقدیرین. این خلاصه بیانات مرحوم محقق نائینی است. البته در بین کلماتشون، کلمات مرحومای که خود این کلمات ایشون از فواید مرحومای آخوند در ذیل حاشیه و تفصیلش رو اونجا ذکر کردم، در ذیل می فرماین که ما بسطلام رو در فوائدمون دادیم و این حرفای کفایه تقریبا خیسی است از مسائلی که در فون ذکر کردن. وقت مرحوم محقق نائینی کلمات مرحوم های آخون رو در کفایه و در فوائد اعتقاد و اشکال قرار میدهند که ضرورتی نیست که دیگه اونها رو مطرح کنیم، اما اون چه که در اصل نظر ایشون و مختار ایشون چه در رابطه با تحریر محل نزاع و چه در رابطه با جایی که محل نزاع بود در همین مقداری بود که من عرض کردم. باز در هر دو قسمت چه در رابطه با تحریر محل نزاع رابطه با نظریه خودشون آیا اشکالی بهش متوجه هست یا اینکه متوجه نیست، این رو دقت بفرمایید.